کنن، ما یک تحلیل جامع تر و بهتری داشته باشیم، اطلاعات بهتری داشته باشیم، بتونیم تحلیل بکنیم. تا الان با توجه گزارش گرفته شده تنها 3026 تا دستگاه اجرایی اطلاعاتشون رو ثبت کردن، در صورتی که ما بیش از 4000 دستگاه اجرایی داریم. بعد اطلاعات اینا وارد میشد. خب در واقع این نیازمند اینه که یک ضمانت اجرایی قوی داشته باشه، قوانینی که در مجلس
ثبت نکردن مصوبه چیزی نشه.
ببینید اطلاعاتی که یک دستگاه اجرایی مربوط به کارکنانش هست، اینا رو از طریق اون سامانه باید وارد بکنه که ما ببینیم که چه تعداد کارمند داریم. الان اطلاعاتی که داریم، اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، اطلاعات ناقصی است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر 2 میلیون نفر کارمند اطلاعاتشون ثبت شده تو سامانه‌ای که سازمان امور اداری استخدامی کشور طراحی کرده، که به تفکیک رسمی قطعی اینا، اونایی که رسمی قطعی هستن 1,217,794 نفرن گزارش که دادن. رسمی آزمایشی ها 165,208 نفرن، پیمانی ها 281,421 نفرن، اونایی که اطلاعاتشون ثبت شده اینجا. کارگر دائمی یا قرارداد معین، باز تعدادشون اینجا مشخص هست. من با مجموعاً 2,107,676 نفر اطلاعاتشون ثبت شده تو این سامان. الان من با عنوان نماینده در واقع که بودجه رو در واقع بررسی میکنیم، تصویب میکنیم، بخش عمده از بودجه عمومی کشورم صرف پرداخت همین حقوق دستمزد میشه. ما الان نمیدونیم که تعداد کارکنان شرکتی، یعنی مجموع تعداد کارکنان شرکتی تو کشور وجود داره چقدر.
فکر میکنید دلیلش چیست؟
نیست. ببینید تعداد کارکنان شرکتی، این یه در واقع یه نوع استخدام دیگه که سالهای اخیر باب شده.
خب من دلیلش رو بگم که چرا این اتفاق نمیفته که اطلاعات ثبت بشه.
یک در واقع یک مبلغ قابل توجهی هر کدوم از دستگاه اجرایی میدن به یک شرکت هایی که در واقع این نیروها برای اونا کار میکنن، اونا خدمات میدن به یک دستگاه اجرایی. خب یه مبلغ ناچیزی میدن به کار کنن. خب این یه نوع هم استثمار هست. خب اینو در واقع ظلم واقعا به اون کارکنان شرکتی هست. ما تعداد اینا رو هم نمیدونیم، واقعا نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. خب یه اطلاعات جامع و کاملی با در اختیارمون قرار بگیره. دولت اطلاعات کاملی با ببین تو دستگاه اجرایی که در واقع برای دولت کار میکنن، حالا جای مختلف، چون امورات برنامه‌ریزی به عهده دولت هست طبق قانون اساسی. خب اینا رو که در واقع این اطلاعاتی که نیاز هست برای تصمیم گیری، ما این اطلاعات به طور کامل دسترسی نداریم. یه چند تا سامانه طراحی شده توی سازمان امور اداری استخدامی کشور، این سامانه ها هم هیچ به هم ارتباطی ندارن، یک پارچه نیستن. اطلاعاتی که میدن، گزارش هایی که از سامانه مختلف گرفته میشه، مغایرت های زیادی با هم دارن. اینی که وقت من به عنوان یک کارمند اطلاعاتم که ثبت هست توی سامانه پاکنا، سامانه کارمند ایران،
سامانه پاکنا رو هم توضیح میدم.
سامانه پاکنا یک سامانه طراحی کردن که اطلاعات کارمندا رو داره، یعنی همین اطلاعاتی که من الان عرض کردم اونجا اطلاعاتش وجود داره.
همه کارمندای کشور شامل میشن،
همه کارمندا قاعدتا باید باشن دیگه. نه ببین، بحث نهاد ریاست جمهوری نیست، این نهاد نیست. من اصلاح کنم فرمایش شما رو، سازمان امور اداری استخدامی کشور مستقیما زیر نظر شخص رئیس جمهور است، زیر نظر نهاد نیست.
خب
این اطلاعات ناقصه. اطلاعات وقتی ناقص باشه، خب نمیتونی تصمیم گیری بکنی.
یکی از دلایل این که این اطلاعات ناقص بشه، چون باید توسط کارمند ثبت بشه یا اداره داره و باید به شما،
خب ما همین حقوق نجومی رو میخوام رصد بکنیم.
یکی از دلایلش، ببینید الان پیامک اومده میگه که 915-91-25 وضعیت ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ با ده سال سابقه نیروی شرکتی با تبعیض شدید پرداخت مواجه هستیم. یکی از دلایلش اینه که هر 6 ماه این شرکت ها تغییر میکنن، کارکنان بارها اسکن، بارها مدارک، بارها کاغذ، از فوتوکپی شناسنامه، از کارت ملی، از مدرک تحصیلی، از تمام، یعنی سوالاتی که هر 6 ماه یک بار پاسخ داده میشه و هیچ نتیجه‌ای نداره. آی دکتر، بعد از اینکه شما در طول 2 سال حداقل 5 بار یک فرمی رو پر کردی، برای ششمین بار که با سوالات عجیب و غریبی مواجه میشی تمایل به پر کردن اون سامانه نداری، چرا که به این نتیجه میرسی هیچ نتیجه ای نداره. میگه من در طول این 18 سال 50 بار فرم پر کردم ولی هیچ نتیجه ای ندیدم، چرا باید دوباره پر بکنم؟ آیا یک بار اون نهاد، اون سازمان، اون ارگان این اطلاعات رو بایگانی نمیکنه تا بخواد به کسی ارائه بده؟ بعد پرسش های عجیب و غریبی که یعنی شما به این نتیجه میرسی که اون طراح پرسش هیچ شناختی از این شاکله و ساختار این نهاد نداره. به همین خاطر ببین شرکتی کردن واقعا به نوعی همونطور که شما به درستی اشاره کردید استثمار نیرو هست، یعنی اصلا نه وضعیتش مشخصه، یعنی هر جایی که بخواد بریم میگه شما مال ما نیستید. این وضعیت بقرنجی شده. به همین خاطر دیگه کارمندایی که تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن اگر وضعیت استخدامی دائمی نداشته باشن هیچ تمایلی به پر کردن اون فرم‌ها و این اطلاعات ندارن، چون در طول سالیان دراز به این نتیجه رسیدن که این هم یک وقت‌کشی و زمان‌کشی دیگر است. خیلی پیامک داریم در این زمینه که جوابی گرفته نشده و متأسفانه کسی هم نیومده که بخواد اینا رو پاسخ بده. یعنی وقتی یک نفر همه عمرش رو میذاره بعد جوابش هم بگیره. حالا اجازه بدید ما از آقای داوودی هم بپرسیم که در دیوان محاسبات کشور به سر میبرن. آقای داوودی در خدمتتون هستیم. صحبت‌های آقای دکتر و من رو شنیدید. نظر شما در این باره چه هست؟
خدمت عرض کنم بحث سامانه پاکنا و ماده 29 رو من عرض کردم خدمتتون که یک تکلیف قانونی سامانه پاکنا جزء یک بند الف تفسیر 20 قانون بودجه سال 1400 که دستگاه اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلف کرده که اطلاعاتشون رو توی سامانه پاکنا ثبت کنن. خب این یه حکم جدیدی در سال 1400 هم حاکم بوده، اخیراً هم با پیگیری های سازمان اداری و استخدامی کشور شاهد این هستیم که این ثبت ها داره تو سیستم انجام میشه. تو نیمه اول سال خیلی از دستگاه اصلا ورود نکرده بودن، ما تو شرکت های دولتی تا الان خیلی شرکت‌های کمی اطلاعاتشون ثبت کردن. خب با پیگیری‌هایی که انجام شده توسط سازمان این ثبت‌ها در انجام میشه. انشالله تا پایان سال ما یک آمار دقیقی از تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی رو از طریق ثبت در این سامانه بتونیم و داشته باشیم. ما مشکلی که داریم عرض کردم بیشتر در حوزه شرکت‌ها هستش و بخش عمومی. ما تو بخش عمومی خیلی مشکل داریم.
نظارت بر این شرکت‌ها جناب آقای دکتر داوودی بر عهده چه کسی هست؟ شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ ثبت شدن و حتی نشانی محل شرکت هم ندارن. آیا واقعا هیچ نظارتی وجود نداره؟
شما می‌فرمایید عمدتاً شرکت‌های خصوصی هستن.
نه من در شرکت نهاد دولتی هم به شما این شرکت رو معرفی خواهم
کرد. می‌خوام عرض کنم خدمتتون. بعضی شرکت‌های خصوصی که تابع قوانین و مقررات عمومی کشور نیستن. تابع قوانین قانون تجارت هستن و سایر قوانین بودجه کل کشور حاکم بر اینا نیست. من ازم رو بحث شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی هستن، مثل شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و به صورت کلی صندوق‌های بازنشستگی توی کشور مربوط به دستگاه‌های دولتی که شرکت‌های متعددی دارن. ما تعریف قانونی مشخصی از این شرکت‌ها نداریم. این شرکت ها یک عده میگن عمومی هستند، یه بخشی توی محاکم قضایی اعلام میکنن اینا خصوصی هستند. بعضی از این شرکت ها با توجه به تجمع سهامی که دارن ماهیت دولتی برشون مترتبه و اینا از این پراکندگی که وجود داره و عدم تصریح مشخص قانون از تعریف خاصی که باید از این شرکت ها داشته باشیم استفاده میکنن و خودشون تابع خیلی از قوانین و مقررات نمیدونن. فرمودین نحوه برخوردی که با کار کنه، ما اصلا تراکم نیرو داریم تو بعضی از این شرکت‌ها. به خاطر همین اصلا به کارمندش نمیرسه، به کارگرش نمیرسه. این باید تعریف مشخصی از این شرکت‌ها وجود داشته باشه که بشه اینها رو آورد زیر چتر قوانین و مقررات. من الان تو بحث سامانه پاکنا نمیتونم ورود کنم به این شرکت‌هایی که زیر مجموعه صندوق‌ها هستن. تو ماده 29 شاید خیلی ورود کنیم برم به این سمت سوک آقا این شرکت اصلا ماهیتش چیه، بیاد یکی بیاد تعریف کنه. این مجلس محترم باید ورود کنه به این موضوع. این شرکت ها که عمدتا هم تو این سنوات اخیر در راستای سیاست های کلی اصل 44 و رد دیون دولت به این سمت سوک ها واگذار شدن، اینا تعیین تکلیف بشن. تعیین تکلیف بشن بیان زیر چتر نظارت
تعدد این همه تصمیم گیرنده و شرکت و اصلا خود تعدد اینها مشکل زاست جناب آقای دکتر
خودمتی. بله اکردم این تعددش بخاطر همینه که نظارت آنچنانی شاید حاکم بر این شرکت ها نباشه.
بله
اکردم اگر اینا رو با یک قانون شفافی بیاریم زیر چتر نظارتی سازمان های اداری و استخدامی، سازمان برنامه بودجه، نه از حیث این که بگیم این بودجهش بودجه عموم دولتی، نه اینا باید دستشون باز باشه بتونن از سرمایه های صندوق های بازنشستگی که بین النسلیه بتونن استفاده کنن و افزایش سرمایه داشته باشن. ولی یک نظارت عالیه باید روی این شرکت ها وجود داشته باشه که متاسفانه الان نیست. این همت دوستان در مجلس رو میطلبه الان تدوین قانون بودجه 1401 یه حکم صریح بیارن این شرکت ها رو یک نظاممند کنن با یه سری قوانین شفاف، احکامی رو بیارن، اینا رو بیارن زیر چتر نظارتی دولت.
بله خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر داودی معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که زمان گذاشتید و همراه ما بودید در برنامه در مسیر توسعه شبکه رادیویی فرهنگ. با شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سپاس فراوان. متشکرم. و حالا در ادامه برنامه با نمایندگان دیگری همراه خواهیم شد و مطالبات نمایندگان دیگر رو خواهیم شنید که قرار هست دست در دست هم بدیم تا انشالله بتونیم گوشه ای از کار رو بگیریم و مشکلاتی رو حل بکنیم. با ما همراه باشیم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید با موضوع توسعه متوازن اداری و استخدامی که به این موضوع با اهمیت بسیار زیاد می‌پردازیم. شما میتونید این برنامه را از طریق رادیو، از طریق تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir ببینید و بشنوید، همینطور از طریق صفحه مجازی ما به نشانی live.farhang و همینطور از طریق برنامه کاربردی و شبکه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir هم بیننده و شنونده این برنامه باشید. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. در ادامه از طریق تلفن در خدمت جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده محترم مردم رودبار و منجیل در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و همینطور عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات. آقای دکتر گودرزوند، سلام من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ و برنامه در مسیر توسعه خوش آمدید. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و ملت بزرگ ایران اسلامی در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر گودرزمن، ما مطالبات شما رو میشنویم در حوزه توسعه متوازن امور استخدامی و اداری در خدمتتون هستیم، هم مطالبتون رو بشنویم، همین که راهکار شما به عنوان یک نماینده مجلس برای جلوگیری از این تعدد قوانین و تصمیم‌گیری ها و مسائلی که وجود داره چه هست؟
توسعه متوازن بحثش اینه که همه بخش‌های کشور متناسب با ظرفیتشون، متناسب با جایگاهشون، متناسب با پتانسیلشون بتونه رشد داشته باشن. اون چیزی که الان در کشور اتفاق افتاده، خب در مراکز استانها، در بعضی از استانها برخورداری بیشتر، در بعضی استانها مراکز استان برخورداری کمتر و خیلی از فشارها در استانها بر مرکز استان در واقع بار هم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تعمیل شده. معنیش اینه فشردگی در بخشای از جامعه ما بسیار زیاد، تراکم بسیار زیاد، در بخش‌های بسیار متراکم و کار بسیار زیاد، در بخش‌های بسیار کم و در واقع بخش‌های از ظرفیت‌های کشور غافل از ظرفیتشون در واقع مخفول باقی مانده. بنابراین اگه می‌خوایم کشور به توسعه پایدار دست پیدا کنه، ما باید از همه ظرفیت‌های بخش‌های مختلف بتونیم به خوبی استفاده کنیم. من اگر بخوام شما رو در واقع به عنوان یک ظرفیت مهم کشور در بحث توسعه ازش یاد کنم،
بله،
استانهای شمالی ما هم در بحث در واقع گردشگری، هم در بحث کشاورزی و هم در بحث صنایع در واقع تبدیلی کشاورزی جایگاه ویژه‌ای میتونن در کشور داشته باشن. شما اگر بخواید تطبیقی هم و مقایسه‌ای کار کنید بین استانهای شمالی ما و کشورهای اروپایی، می‌بینید که یک کشور اروپایی شو هم دو تا استان شمالی ما باشه، اما ظرفیت صادراتش در بخش کشاورزی، در بخش دامداری تونسته بخش زیادی از سهم دنیا رو بگیره. علت اینه که اون ظرفیت‌ها به خوبی بهش پرداخته شده. اما در کشور ما اسکوزاری کردیم، اما نیومدیم از اون ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. و اون پلنی که برای کشور باید طراحی کنیم تا اون ظرفیت‌ها بتونه تبدیل بشه، به نظر میاد در قوانین بازدستی ما به خوبی تعریف نشده. اگه هم تعریف شده، در اجرا نتونسته به خوبی پیاده بشه. یعنی هر دو به نظر نواقصی در هم برنامه‌ها دیده میشه، هم در اجرا، هم در بودجه‌های یک ساله ای که در واقع از افراد بازدستی مثل برنامه ها و احکام گرفته شده. ما در بحث کشورهایی که نگاه میکنیم به سمت توسعه میرن، یکی از موضوعاتش اینه که توسعه متوازن هست.
بله.
در توسعه متوازن نگاه میکنن در استانهای شمالی چه ظرفیتی وجود داره، این ظرفیت رو در چه زمانی و در چه دوره‌ای بایستی ازش استفاده کنن. ما در استانهای خودمون این ظرفیت ها به نظر میرسه خیلی واقعی شناسایی نشده و خیلی واقعی هم تو عملیات به کار گرفته نشده. مثلا استانی مثل گیلان که ظرفیت گردشگری داره، ما چند هتل بین المللی درجه یک داریم، 7 ستاره داریم، خب این اصلا دیده نمیشه. یا چقدر ظرفیت برای استانهای شمالی ما وجود داره که گردشگران بتونن از هم جنگل و هم دریا و هم جلگه و هم در واقع جای مختلف به خوبی استفاده کنن. اینا به نظر میاد که ظرفیت هایی که در برنامه باید دیده بشه. ما از برنامه اولمون تا برنامه ششم به نظر من اون ارزیابی عملکرد درستی که از برنامه باید میداشتیم و بر اساس اون میومدیم تصحیحات رو انجام میدادیم، من به نظر میاد که به خوبی انجام نشده. ما باید در برنامه هفتم حتما این بررسی و نگرش جدید رو در ارزیابی عملکرد در برنامه شش برنامه قبلی داشته باشیم، بر اساس اون بررسی در واقع دقیق بتونیم برنامه هفتم رو به گونه‌ای بنویسیم که هم عملیاتی باشه، همین ضعف‌هایی که در برنامه اول تا ششم درش وجود داره به عنوان یکی از راهکارهای عملی در برنامه ببینیم و بر اساس اون در بحث بودجه‌های 5 سال آینده بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و بر اساس اون نقشه راهمون رو طراحی کنیم.
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده محترم مردم رودبار و منجیل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، که در این گفتگو شرکت کردی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنون هستم از شما و همه شنوندگان عزیز، تشکر و
متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، من این نکته را خدمتتون عرض بکنم که مسئولان سامانه ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ رو شنیدند و خواهان این بودند که به صورت تلفنی پاسخگوی برخی مسائل باشند، که انشاءالله ما حتما در یک فرصت مجزا به این موضوع خواهیم پرداخت تا زمان مناسبتری رو برای پاسخ شنیدن داشته باشیم. خیلی متشکرم به هر حال به خاطر این ابراز لطفشون در این زمینه. در مسیر توسعه، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. و حالا با اعلام ساعت 11:21 و 40 ثانیه خدمتون عرض بکنم که از دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی ما هستن، که ایشون عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و همینطور عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور هستن. جناب آقای دکتر محبی نجم‌آبادی، سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه زنده در مسیر توسعه.
سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم، مجری محترم و همه عزیزان و شنوندگان عزیزم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نجم‌آبادی. ما هم مطالبات شما رو در این زمینه میشنویم، به خصوص اینکه شما در جزء هیئت عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور هستید، این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید برای اینکه اون توازن لازم برقرار بشه؟
ببینید، مفهوم توسعه اساسا فقط به مفهوم رشد اقتصادی صرف نیست، همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو در بر میگیره. اساسا در مکتبی که مبتنی بر ولایت فقیه هست و امامین انقلاب در نظر و عمل ارائه کردن، شاید بتوان گفت توسعه جامعه عمل پوشاندن به اهداف و شعارهای انقلابه. ما 7 شعار جدی مطرح کردیم که اینها همه در مسیر توسعه است: بحث استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی، حاکمیت اسلام بر جامعه و رواج ارزش‌های دینی، آزادی بیان و قلم، عدالت و رفع تبعیض‌ها، پیشرفت مادی و گسترش رفاه، احیای کرامت انسانی و نقش داشتن مردم در حاکمیت، و 7 مورد زمینه‌سازی برای رشد و تکامل انسان‌ها در جامعه و حذف عوامل فساد. بنابراین نوع نگاه ما به توسعه و به خصوص توسعه متوازن که به بحث عدالت و رفع تبعیض‌ها نگاه جدی داره، در واقع در این 7 مسیر و این 7 هدف تعریف شده. اما در بحث اقتصادی اگر به صورت خاص بخوایم امروز بحث بکنیم، ما مواجه هستیم که 75% اشتغال در کشور ما اشتغال خورده.
بله.
که این به هر حال توسعه و رشد اقتصادی چندانی نمی آفرینه. حداقل های عده‌ای راضی شدن و دارن تلاش میکنن که امرار معاش بکنن. 25% اشتغال های پایدار کلانه. این در دنیا برعکسه. لذا این مسئله رو باید بهش نگاه جدی داشته باشیم. مناطق محروم ما محروم ماندن چون جمعیت ندارن. از طرفی ما امکانات رو معمولا شاخص جمعیت در نظر میگیریم و بیشتر به مکانهایی که جمعیت دارند امکانات میدیم. این زمینه رو در واقع فراهم کرده که هم ضریب جینی به صورت جدی صعود بکنه، هم اختلاف طبقاتی اتفاق بیفته، هم محرومیت ها عمیق تر بشن. لذا نکته ای رو که ما در مجلس باید ویژه ببینیم اینه و این فراکسیون باید توجه ویژه داشته باشه، اینه که ظرفیت ها رو در مناطق محروم ببینیم. این ظرفیت های بالقوه اگر بالفعل بشه، به هر حال این مناطق محروم نمیمانند. دو تا مسئله رو به صورت جد باید بهش توجه بکنیم. اول از سراغ زیر ساخت ها بریم. من مواجه هستم در منطقه خودم با مناطقی که جمعیت کمی دارن محرومن، اما دلیل این محرومیت بیشتر به خاطر این بوده که زیر ساخت وجود نداشته.
بله.
راه، امکانات و انرژی وجود نداشته. بنابراین یه نگاه ویژه‌ای باید این فراکسیون، مجلس، دولت محترم به ظرفیت ها بکنه. صرفاً به این که در فلان منطقه جمعیت کم هست به مسئله نگاه نشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم.
صدای من رو دارید؟
بله بله، ما در حال شنیدن صحبت شما هستیم.
مسئله بعد بحث کارگاه و شرکت بزرگ که عرض کردم اشتغال پایدار مولد ایجاد میکنن. ما باید تو مناطق محروم بریم سراغ کارگاه های بزرگی که اشتغال جمعی ایجاد بکنن، جمعیت رو بکشونیم به مناطق محروم. از جمله ما مناطقی داریم که عرض کردم ظرفیت فوق العاده ای دارن، اتفاقا آب و هوای خیلی خوبی هم دارن، اما متاسفانه به خاطر محرومیت ها ما نتونستیم اون ظرفیت بالقوه رو بالفعل بکنیم که بحث اشتغال هم تو این قضیه و مهاجرت معکوسی اگر بتونیم طراحی بکنیم و زمین سازی بکنیم که اتفاق بیفته، میتواند اون توسعه متوازن رو در کشور رقم بزنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی، نماینده محترم مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور.
ممنونم. من هم تشکر میکنم از شما و میهمانان عزیزتون و همه دوستان عزیز و شنوندگان عزیز.
متشکرم. سپاس فراوان. ما شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر، خدابخشی، جنبندی شما از این برنامه و ارزیابی شما چه بوده؟ چقدر ما پیامک داشتیم راجع به همین نظام همسانسازی که گفتن خیلی و خیلی ها زیر بار این یک پارچه شدن دولت الکترونیک نمیرن، زیر بار قوانین نمیرن، در برابر ثبت اطلاعات در سامانه ها مقاومت میکنن به این خاطر که اون حقی که باید داده بشه نمیشه، و گفتن که فقط هم از دست مجلس برمیاد که به صورت قانونی مشکل رو حل بکنه.
بله، من در تایید فرمایشات همکاران عزیزم جناب آقای دکتر گودرزوند و جناب آقای دکتر محبی نجم آبادی میخوام یک نکته اضافه بکنم، و اون این که واقعا این توسعه متوازن اگه بخواد شکل بگیره و نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم به همه مناطق و همه بخش‌ها، مجوزهای استخدامی که صادر میشه استان‌های مختلف بالاخره مناطق با توجه به نیازشون حتما دیده بشن، و این نگاه منصفانه نه فقط بین مناطق مختلف کشور و استان‌ها باید حاکم باشه، بلکه بین بخش‌های مختلف کشور هم باید این نگاه حاکم باشه. ببینید، اگر وزارت جهاد کشاورزی نیاز داره به استخدام کارشناس، اگر وزارت آموزش پرورش نیاز داره بالاخره به جذب نیروی انسانی، یا سایر دستگاه‌ها به تناسب نیازشون اگر که قرار در واقع تعدادی استخدام بشه در سال 1401، خب نیاز اینها بالاخره دیده بشه و متناسب با اون در واقع مجوزایی که داده میشه بالاخره اینها هم سهمی داشته باشند. اینجور نباشه که بر اساس لابیگری، بر اساس در واقع ارتباطات،
بله،
به یک دستگاهی به مجوز استخدامی داده بشه، سایر دستگاه ها در واقع نیازشون پاسخ داده نشه. این نکته اول. دوم این که بالاخره با توجه به اینکه ما تاکید داشتیم در برنامه ششم توسعه رفع تبعیض در پرداخت ها، خود دولت بیاد اینو ساماندهی بکنه. لایحه باید بیاره دولت برای اینکه مطالبات گروه‌های مختلفی که در واقع به دنبال افزایش حقوق هستن، به دنبال همسان سازی هستن، اینا رو در واقع بتونیم پاسخ بدیم به یک شکل در واقع کارشناسی شده. بدنه کارشناسی دولت خیلی در واقع وسیع‌تر هست و اونا امکان این که در واقع همه این گروه مختلف رو ببینن با توجه به منابع بودجه کشور، اینو در واقع خود اینا رو تعیین تکلیف بکنه و دیگه ما شاهد این نباشیم که گروه‌های مختلف جلوی مجلس صف بکشن و در شبت که دنبال مطالبهشون باشن. اینو دولت بیاد در واقع تعیین تکلیف کنه. علاوه بر این بحث شرکتی ها واقعا همونطوری که عرض کردم واقعا یک نوع استثمار هست، این رو یک بازنگری انجام بشه خود دولت و مجلس، و ما برای که تصمیم بهتری بگیریم نیاز داریم به اینکه اطلاعات کاملتر و جامعتری داشته باشیم.
بله.
سامانهایی که طراحی شده در سازمان امور اداری استخدامی، سازمان ها باید یک پارچه بشن، اینا باید با هم ارتباط داشته باشن.
آقای دکتر فرصت ما به پایان